سلام دوستان نازنین، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز در خدمتتون هستم با آخرین وایس از کتاب بسیار زیبایی عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، کتابی که به نظر من هر کسی باید در زندگیش حداقل یک بار این کتاب رو مطالعه کنه. من از شما دوستان نازنین خواهش میکنم از مطالعه کتاب غافل نشید، فقط بسنده نکنید به این چند وایس و کتاب رو حتما مطالعه کنید. اون چی که در این وایس ها گفته میشه قسمت هایی هست که به نظر من قسمت های مهمی بود، ولی شاید از نظر شما قسمت های دیگه ای باشه که میتونه براتون کارسازتر باشه. کتاب رو بخونید تا ببینیم خانومی که همسرش رو از دست میده چجوری معنای زندگی به معنای تازه‌ای به زندگیش میده و زندگیش رو خیلی جدی ادامه میده، چجوری مراحل سوگش رو میگذرونه، کجاها وقتی باش برخورد میشه ناراحت میشه، کجاها دوست نداره یه سری رفتارها رو، کجاها از دست خودش عصبانیه، کجاها از دست خودش راضیه، در زمانی که کسی داره سوگی رو تجربه میکنه چیا باید بهش بگیم، چیا نباید بهش بگیم. اینها همه و به اضافه خیلی از مطالب دیگه مطالبی هست که در این کتاب گفته شده و برای همین من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب رو حتما مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید و نه تنها خودتون یاد میگیرید که چجوری با سوگهایی که برامون پیش میاد کنار بیایم و در کنار سوگمون به زندگیمون ادامه بدیم، یاد میگیریم چطور با عزیزی که داره سوگی رو تجربه میکنه برخورد کنیم. سوگ واقعا اجتناب ناپذیره. هیچ کدوم از ما نیستیم که از دست دادنی رو تجربه نکرده باشیم، هر از دست دادنی. و متاسفانه سوگ چیزی نیست که در ما حل و فصل بشه و تمام بشه، هیچ وقت تمام نمیشه. سوگ همیشه با ما هست و این منم که باید یاد بگیرم با سوگ زندگی کنم. سوگ یا هر چیز دیگه که اسمش رو بذاریم واقعا اجتناب ناپذیره. ما اگر که یه قطعه طلا، مثلا یه انگشتر خیلی خیلی معمولی رو گمش کنیم، انگار همیشه چشم ما دنبال اون هست. شاید خیلی طلا داشته باشیم ولی اون قطعه‌ای که گم شده ذهن ما درگیرش هست و هر جایی که صحبت از گم شدن طلا میشه ما هم به خودمون حداقل یادآوری میکنیم که آخه اون انگشتر منم گم شد. حالا در نظر بگیرید این در موارد خیلی بزرگتر و مهمتر زندگی ما اتفاق بیفته و ما از دست دادن‌های بزرگتری رو تجربه کنیم. گاهی اوقات یک موقعیت شغلی خوب رو ما برای همیشه از دست میدیم. این یه سوگه. گاهی اوقات من نمیتونم اون رشته‌ای که همیشه بهش علاقه داشتم رو قبول بشم. میرم در یه رشته دیگه تحصیل میکنم. من دارم سوگ رو تجربه میکنم. و گاهی اوقات عزیزی رو از دست میدیم. سوی بزرگی رو تجربه میکنیم. گاهی اوقات جنگ میشه، سیل میاد، زلزله میشه، همه اینها باعث میشه که ما یه سری سوگ ها رو تجربه کنیم. از دست میدیم. وقتی که از دست میدیم یعنی سوگ. من امنیتم رو از دست میدم دارم سوگ تجربه میکنم. من احساس آرامش ندارم، آرامشم رو از دست میدم دارم سوگ رو تجربه میکنم. سوگ قابل حل و فصل نیست، اما مجبور نیستیم رنج بکشیم. این جمله مکمل جمله‌ای هست که میگیم درد اجتناب ناپذیره اما رنج یک انتخابه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه اتفاقی برای ما میفته ما در واقع یه دردی بهمون تحمیل شده. من کسی رو از دست میدم، من دچار بیماری میشم، من شغلم رو از دست میدم، همه این از دست دادن ها برای من اتفاق افتاده و من دارم یک دردی رو تجربه میکنم. این که من چگونه با این دردم برخورد میکنم، یعنی آیا من برای خودم تولید رنج میکنم یا نمیکنم، انتخاب میکنم رنج داشته باشم یا نداشته باشم. یه نفر یه عزیزی رو از دست میده و سالها در غم از دست دادن اون عزیز میمونه، انتخاب میکنه که با این دردش زندگی کنه و زمانی که این انتخاب رو میکنه داره به طور مرتب برای خودش رنج تولید میکنه. ولی یه نفر دیگه، مثال عینی براتون میزنم، دوست نازنینی که هفته گذشته مادرش رو از دست داده بود، یه روز صبح سر کلاس ژورنال نویسی حاضر شدن و مثالی زدن و جمله‌ای رو نوشتن که من فکر کنم جز جملاتی هست که همیشه در ذهنم باقی میمونه. دیروز روز هفتم مراسم مادرشون بود، ایشون اومدن توی کلاس و نوشتن من امروز خیلی روز پرکاری دارم، کارهای من از ساعت 8:30 شروع میشه، میتونستم این یک ساعت رو بشینم، زانوی غم در بغل بگیرم و برای سوگ خودم سوگواری کنم و میتونستم بیام سر کلاس و با شما باشم، مطلبی رو یاد بگیرم. انتخاب کرد، یک انتخاب سخت، انتخاب کرد بیاد سر کلاس و حالا شاید خودش یه نکته رو یاد گرفته باشه، ولی خیلی نکته ها به بقیه یاد داد. ما ایم که انتخاب میکنیم چگونه با سوگ هامون کنار بیاییم. اگر انتخاب درستی داشته باشیم قطعا زندگی برامون یه مفهوم دیگه ای داره. سوگ پس هیچ وقت قابل حل شدن نیست، قابل تموم شدن نیست، از بین نمیره، برای رنج برای خودمون تولید نکنیم. این خیلی مسئله مهمیه. ما سوگ رو یه مثال خیلی ساده من بزنم. من خیلی سال پیش، مثلا این قضیه برمیگرده شاید به 27-8 سال قبل، من یه انگشتری داشتم، این انگشتر نامزدی من بود و به هر حال دوستش داشتم. حالا شاید از نظر قیمتی هم، حالا اون زمان مخصوصا قیمت اون چنانی نداشت، ولی برای من یه معنا و مفهومی داشت دیگه، خیلی دوستش داشتم، من برای مناسبت خاصی بود. من یه روز توی روستام، یه روستایی رفته بودیم، یه جوب آبی بود، من دستم داخل آب بود و همچنان داشتم دستم رو تکون میدادم و در واقع یه حال خوبی رو تجربه میکردم برای خودم، ولی خب غافل از این که در این حالی که داشت این اتفاق میافتاد انگشتر هم از دست من افتاده بود و من اصلا متوجهش نشده بودم. بعد از یه تایمی که حالا گذشت من بلند شدم برگردم یه مطبع نگاه کردم، دیدم انگشتر دستم نیست. رفتم تو داخل جوب آب، گشتم سنگا رو زیر و رو کردم، نبود دیگه، آب با خودش برده بود قطعا. شاید مثلا بعد از اون من چند بار دیگه به اون روستا سفر کردم، هنوز وقتی که من میرم پای اون جوب آب دارم نگاه میکنم به کفش و دنبال اون انگشتر میگردم. وقتی که یه انگشتر که بگم شاید بود و نبودش توی زندگی من هیچ تأثیری نداشت، فقط دوستش داشتم، تا این اندازه من هنوز مونده در ذهنم و از ذهنم بیرون نرفته، شاید هیچ وقت در شرایط عادی بهش فکر نکنم، یه موقعی مثل الان یهو یادم بیاد، ولی هست توی ذهن من، پس سوگ‌های بزرگتر قطعا هیچ وقت از بین نمیرن. منتظر نباشید سوگتون تمام بشه تا زندگیتون رو شروع کنید. هنر ما این هست که یاد میگیریم در کنار سوگمون زندگیمون رو هم داشته باشیم. پس دو سه تا نکته هست که ما باید به اونها توجه کنیم. سوگ درد داره، ولی ما رنج رو خودمون میسازیم. یادمون بمونه. ما قرار نیست غممون رو انکارش کنیم، غممون رو نفی کنیم. ما غم داریم. غم داریم. ما نمیتونیم راحت حرف بزنیم، با بغض حرف میزنیم، چه اشکالی داره؟ من تا میام حرف بزنم گریم میگیره، گریم میگیره، چه اشکالی داره؟ اصلا حتی من نمیگم یه سوگ بزرگ، حتی یه چیز که خیلی هم به نظرمون ارزشی نداشته باشه از نظر حالا مالی یا کلا چیز با ارزشی هم نباشه، ولی من ناراحت میشم، چون که ناراحتم بذار من ناراحت بمونم، چه اشکالی داره؟ چرا ما سعی میکنیم غممون رو دیگران نفهمن برای اینکه من آدم قوی هستم، من میتونم این شرایط رو تحمل کنم؟ نه، ما نمیتونیم خیلی از موقع این شرایط رو تحمل کنیم. غمگینیم. خب غم داریم. خیلی حواسمون به این قضیه باشه که ما غممون رو نفی نکنیم. هر چقدر که غممون رو بخوایم بهش نبگیم و قایمش کنیم، ما در واقع داریم دردمون رو شدیدتر میکنیم. داریم برای خودمون تولید رنج میکنیم. و باید حواسمون به این قسمت ها باشه. همه ما قطعا آدم هایی رو داریم در اطرافمون که میتونیم در کنارشون گریه کنیم، میتونیم در کنارشون از حال و احساسمون بگیم و قطعا به قدری اونها ما براشون عزیز هستیم که حاضرن گریه ما رو ببینن، بشنون، بغض ما رو گوش کنن، حرفایی که با بغض میزنیم رو گوش کنن. برای که خیلی از جاها وقتی که ما یک نفر رو خیلی دوست داشته باشیم، غم اون غم منم هست، پس اون باید بتونه بیاد راحت در کنار من بشینه و با گریه حرفشو بزنه، با گریه از احساسش بگه، نتونه حرف بزنه بنویسه برای من، تایپ کنه، و من باید پذیرای این باشم، همینجوری که دوستان من پذیرای من هستند، خانواده من پذیرای من هستند. اگر در یه شرایط خیلی خیلی خاصی قرار گرفتیم که یک نفر واقعا شرایطش خاصه، اگر من الان ببینه من دارم گریه میکنم، مثلا فشارش میره بالا، قندش میره بالا، حالش بد میشه، آره اونجا من نیازه که یه مقدار خوددار باشم، ولی در شرایط عادی نیازی نیست من خوددار باشم، گریه نکنم بچه هام ناراحت میشن، بچه ها ناراحت بشن، بچه ها ناراحتی مادرشون رو ببینن چه اشکالی داره، ناراحتی پدرشون رو ببینن چه اشکالی داره، همسرم زیاد خوشش نمیاد که من هی بخوام بشینم گریه کنم، این مشکل همسر شماست. من کسی یا چیزی رو از دست دادم که براش ناراحتم و دوست دارم براش سوگواری کنم، حالا اگر کسی دوست نداره این دیگه مشکل من نیست، من باید روند طبیعی سوگم رو طی کنم، روند طبیعی. اگر این روند طبیعی رو ما طی نکنیم، به طور مرتب داریم درد خودمون رو شدت میدیم. و یاد بگیریم همدلی کردن با کسی که در حال گذراندن دوره سوگه، همدلی کنیم، شنوندش باشیم، حرفایی که دردش رو بیشتر میکنه بهش نزنیم. حالا فردی که از دست داده دیگه ببین راحت شد، دیگه درد نمیکشه. درسته راحت شد، دردم نمیکشه، ولی من غم دارم، من غم دارم. من خاطرم هست زمانی که رفتم، یعنی مادرم فوت کرده بودم و من رفتم بالای سرشون، اولین جمله‌ای که گفتم، گفتم مامان از درد کشیدن راحت شدی، برای که مامان من 3 سال دیالیز میشدن و واقعا داشتن درد میکشیدن، همه هم دور و برش بودن، خیلی هم هممون دوستش داشتیم، تا آخرین لحظه هم هیچ کس در انجام خدمت به مامانم کوتاهی نکرد، فوق‌العاده برامون دوست داشتنی و عزیز بود مثل همه مادرهای دیگه. اون جمله رو من خودم اولین جمله‌ای بود که گفتم، مامان از درد راحت شدی، ولی اون جمله رو توی مراسم مامانم من بارها از دیگران شنیدم که به من میگفتن که مامانت از درد کشیدن راحت شد و این حال من رو بد میکرد. آره مامانم راحت شد، به من میگفتن ناراحت نباش، مامانت راحت شد، چرا من ناراحت نباشم؟ حتی اگر مامانم راحت شده، ولی من ناراحتم که مامانم رو دیگه ندارم. افرادی که دارن سوگ رو میگذرونن، یه میگم حالا مثال همون انگشتر رو میزنم، یه انگشتر گم میکنیم، بعد میگم من خیلی دلم میسوزه این انگشتر گم شد، ای بابا برو تو هم، حالا انگشتر مگه چند بود؟ انگشتر 100,000 تومن بود، انگشتر 10,000 تومن بود، من ناراحتم، حتی اصلا یه انگشتر بدل بود، من ناراحتم که انگشترم رو گم کردم. اینکه برو بابا ولش کن، طرف نمیدونم عزیزش رو از دست میده، اینقدر که تو زانوی غم بغل میگیری اون بغل نمیگیره، ما نمیدونیم چرا این انگشتر اینقدر برای این با ارزشه. طرف رشته دلخواهش رو قبول نمیشه، الان می مدت دیگه نتیجه کنکور میاد، رشته دلخواهش رو قبول نمیشه، چه اشکال داره بابا؟ تو جوونی، میشینی میخونی، یا اصلا این رشته هم خیلی خوبه، این که قبول شدی خیلی خوبه، بازار کارش فلانه چیه، روز اول، دوم، سوم، چهارم موقع این حرفا نیست. یه زمانی میتونه این حرفا مؤثر باشه. یه زمانی من میتونم برم به کسی که در حال گذراندن سوگه برم بهش بگم که ببین اگر که این اتفاق نمی افتاد این چیزها ممکن بود در انتظار عزیز تو باشه. ولی اینا حرفای روزای اول، دوم، سوم نیست. اینها شاید حرفای هفته اول نباشه. اینکه ما هر وقت هر کسی عزیزی رو از دست میده اول سوالمون اینه چند سالشون بود؟ بعد طبق معیارهای خودمون میگیم که خب دیگه عمرشو کرده بود. کی اینا رو مشخص میکنه؟ مگه برای کسی که برای ما عزیز باشه سن و سال مطرحه؟ من خودم هم این سوال رو میکردم و گاهن ممکنه الانم حواسم نباشه و این سوال رو بپرسم. ولی از اون زمانی که خودم پدر و مادر خودم رو از دست دادم واقعا دیگه هیچ وقت تصمیمم این بود که این سوال رو نپرسم. شاید از بقیه بپرسم ولی از اون خود کسی که داره سوگ تجربه میکنه نمیپرسم. برای اینکه اگر که سنش بالا باشه وقتی که اون میگه احساس میکنه ما سوگش رو بی‌معنا میکنیم. 85 سال، 87 سال، خب خدا رو شکر بازم زندگیشو کرده بود دیگه. چرا؟ اتفاقا اونی که سنش بالاتره وابستگی اطرافیان هم بهش بیشتره خیلی موقع ها. اونی که سنش کمتره یه جوره دیگه، به خصوص برای افرادی که خیلی برای ما عزیزن. ما نمیتونیم این مدلی صحبت کنیم، اینا همدلی نیست. ما قرار نیست بیایم رفتار اون کسی که داره سوگ رو تجربه میکنه بیایم رفتارش رو اصلاح کنیم. این کارایی که تو داری میکنی درست نیست. از کجا میدونیم درست و غلطش چیه؟ آره یه موقعی هست طرف واقعا داره به خودش آسیب میرسونه، ما کمکش میکنیم که این دست از این آسیب رسوندن به خودش برداره. طرف دو روز غذا نخورده، طرف دو روز لب به چیزی نزده، نمیدونم سر و صورتش رو زده زخمی کرده. آره اگر یه اتفاقات اینجوری بیفته من اگر که واقعا نزدیک اون طرف باشم وظیفمه باید برم کمکش کنم که دست از این رفتارش برداره و اینقدر باش همدلی کنم، اینقدر کمکش کنم سبک بشه که دیگه نیازی به این کارها نداشته باشه. کارهایی که واقعا ناخودآگاه اتفاق میفته، نه کارهایی که برای تظاهر اتفاق میفته. اونی که برای تظاهر اتفاق میفته اصلا کارش نمیشه کرد، اصلا باید ولش کرد. دوست داره بقیه ببینن که من چقدر سوگوارم. ولی گاهی اوقات نه، اون اتفاقاتی که داره میفته اصلا طرف متوجه نیست. میگه خودم هم نفهمیدم چرا این کارو کردم، خودم هم نفهمیدم چرا این رفتار رو انجام دادم. آره این فرد نیاز به کمک ما داره، به اون فرد ما قراره کمک کنیم. بقیه این قسمت رو دوستان در وایس بعدی بشنوید. این وایس قرار نبود دو قسمتی بشه، من وایس رو در یک قسمت کامل پر کردم و 15 دقیقه اولش متاسفانه خیلی خیلی صدا خراب بود، مجبور شدم مجدداً پر کنم. و چون وقتی که من یه موضوعی رو حرف میزنم توضیح میدم بعد دیگه یادم نمیمونه که چیا گفتم، امکان داره که یه قسمتایش هم تکراری شده باشه. اگر تکراری بود من از حضور همتون عذر میخوام، امیدوارم تکراری نبوده باشه و شنونده یه قسمت دوم وایس باشید. فعلا.